فصل پنجم، گامهایی به سوی سلطنت.
بعضی مصر شناسان معتقدند حتشپسوت به این دلیل ازدواج کرد که در صدد دسیسه چینی برای به دست آوردن مقام پادشاهی بود. به گمان آنها حتشپسوت از تهوتمس دوم قدرتمندتر و نیز تشنه قدرت بود. اما هیچ سند و مدرکی وجود ندارد که نارضایتی حتشپسوت را در مقام شهبانوی اعظم و همسر آمون نشان دهد. احتمالاً اثبات اینکه او به مقام دیگری چشم داشته غیر ممکن است. تهوتمس دوم در حدود سال 1479 قبل از میلاد درگذشت و تخت سلطنت را بعد از یک دوره حکومت 3 تا 15 ساله خالی گذاشت. اغلب مصر شناسان معتقدند که تهوتمس دوم بیمار یا از نظر بدنی ضعیف بوده است. وقتی بدن مومیایی شده او یافت شد، پوستش آبلرو بود که احتمالاً مرگ او هم بر اثر همین بیماری بوده است. البته ناتمام ماندن آرامگاه او نیز نشان می دهد که مرگش ناگهانی و غیر منتظره بوده است. پادشاه فوت کرده بود، اما همسرش کاهنه اعظم و همسر آمون زنده بود. چه کسی وارث پادشاهی بود؟ حتشپسوت بیش از هر کس دیگری خون سلطنتی داشت و تجربه اندوخته بود. او دختر پادشاه، خواهر پادشاه و همسر پادشاه بود، اما او مرد نبود و فرزند پسری هم نداشت. تهوتمس دوم پسری داشت که بیشک مشخص ترین وارث او بود، اما این پسر که تهوتمس سوم نام داشت فرزند یکی از همسران فرعی بود. مادر او ایزیس خون سلطنتی نداشت. البته تهوتمس سوم در زمان فوت پدرش کودکی بیش نبود، شاید حتی شیرخوار بود. در هر حال او برای اداره کشور کم سن و سال بود و به نایب السلطنه نیاز داشت. کسی که تا زمان رسیدن او به سن مناسب برای کسب مقام فرعونی به جای او حکومت کند. هیچ کس برای اشغال این منصب مناسب تر از حتشپسوت نبود و او هم بلا فاصله این منصب را اشغال کرد. در کتیبه هایی که در مقبره ایننی معماری که به سلسله تهوتمس خدمت می کرد یافت شده، این موقعیت چنین شرح داده شده است: پسر تهوتمس دوم به جای پدرش در جایگاه پادشاهی دو سرزمین قرار گرفته است و فرض بر این است که حکومت و پادشاهی از پدر به پسرش رسیده است، در حالی که خواهر و همسر تهوتمس دوم یا حتشپسوت کارهای کشور را در دست گرفته و دو سرزمین در واقع تحت نظر او هستند. در این کتیبه حتی به نام تهوتمس سوم نیز اشاره نشده است. ایننی مشخص کرده که حتشپسوت در رأس حکومت بوده است، اما شاید برای او نایب السلطنه شدن حد اعلای آرزویش بوده است. ملکه های پیش از او در هنگام لزوم بر کارهای مملکت نظارت می کردند. بعضی از زنان سلطنتی نیز مثل حتشپسوت نایب السلطنه پسرانی بودند که در کودکی وارث سلطنت شده بودند. بقیه زنان نیز در زمان دور بودن شوهران یا پسرانشان به هر دلیلی مدتی حکومت کرده بودند. اما طبق شواهد باستانی، قبل از حتشپسوت هیچ زنی عنوان رسمی فرعون را نداشت. حتشپسوت در مقام نایب السلطنه وقت را تلف نکرد تا تهوتمس سوم، حتی با وجود اینکه کودکی بیش نبود، به عنوان پادشاه معرفی شود. نکته مهم این بود که پادشاهی مصر در خانواده آنها باقی بماند. سن تهوتمس و نیز سن نفرور برای ازدواج خیلی کم بود، چون طبق رسوم جاری برای تضمین تداوم خون سلطنتی و ادامه پادشاهی این دو نفر بایست با هم ازدواج می کردند. تهوتمس سوم چون مادرش از خانواده سلطنتی نبود، حق کمتری برای حکومت داشت. چون این موقعیت متزلزلی حتی ممکن بود شخص را از خانواده سلطنتی بیرون براند تا عنوان و منصب فرعون را غصب نکند. با اعلام نام تهوتمس سوم برای مقام فرعونی، برای مردم مشخص شد که پسر خوانده و برادرزاده حتشپسوت حاکم واقعی مصر است. در کتیبه‌ای مربوط به سال دوم حکومت تهوتمس سوم در یکی از معابد چنین آمده است: تنها پادشاه مصر اولیا و سفلا و ارباب دو سرزمین. طبق این کتیبه او دارنده تاج سفید فرعون معرفی شده است. مهر و علامت سلطنتی او نیز مبین مقام پادشاهیش است. بر طبق رسوم، حاکمان مصر باستان نام خود را بر مهری بیضی شکل حک می کردند تا قدرتشان را در مقام پسر رع مشخص کنند. حاشیه های مهر به شکل تناب بود که نمادی از ابدیت یا زندگی جاوید بود. در این مهر نام سلطنتی در ابتدا و به دنبال آن نام شخص آورده می شد. تا زمانی که حتشپسوت با شوهرش بود، او همان نقش مرسومی را که انتظار می رفت ایفا می کرد. در سایر بناهای یادمان بجامانده از اولین سالهای حکومت تهوتمس سوم، او باز هم پشت سر پادشاه ایستاده است. پادشاه هرچند کودکی بیش نبوده، به شکل فردی بالغ ترسیم شده است. چون حتی یک پسر بچه هم در نقش حاکم به زنی برای پر کردن نقش مؤنث نیاز داشته. حتشپسوت کماکان نقش کاهنه اعظم و همسر آمون را ادامه داده است. به این ترتیب احتمالاً کاهنان معبد آمون را در کنار او ایستادند. چون تهوتمس سوم کودک بود، عنوان او فقط نمادین بود. اما چنین به نظر می رسد که در سالهای اول حکومت او، حتشپسوت هیچ تلاشی نکرده است تا خود را فرعون جلوه دهد. اما او این حقیقت را پنهان نمی کرد که تصمیم گیری های کلان کشور در دست اوست. احتمالاً با گذشت ماها حتشپسوت به فکر افتاده که نقش او چیست و چه ممکن است باشد. در این زمان تهوتمس هیچ اثری در حکومت نداشت، ولی احتمالاً هنگامی که بزرگتر می شد خواهان منصب خود می شد و ممکن بود اعضایی از دربار که سلطنت توأم را نمی پذیرفتند تهوتمس را تحت فشار بگذارند تا حتشپسوت را برکنار کند. اما اگر تهوتمس زود می مرد، چنان که برای خیلی از کودکان رخ می داد، واگذاری قدرت باز هم دردسر جدیدی می شد. اما اگر حتشپسوت فرعون می شد، چون این رویدادهایی به وقوع نمی پیوست و حکومت مصر در سلسله باقی می ماند و حکومت دو سرزمین کاملاً در دستان او بود. هیچ مدرکی دال بر تاجگذاری حتشپسوت وجود ندارد و اینکه اصلاً چنین واقعه‌ای روی داده باشد در ابهام است. بسیاری از صاحب نظران عقیده دارند که باید نقطه عطفی وجود داشته باشد که او رسماً در مقام پادشاه تاجگذاری کرده باشد، زیرا در غیر این صورت او چگونه می توانست موقعیت الهی فرعون را به دست آورد. عده‌ای دیگر معتقدند او به تدریج بیشتر و بیشتر به قدرت چنگ انداخت، اما بعید است کسی بتواند با اطمینان در مورد این مسئله اظهار نظر کند. اما در هفتمین سال سلطنت تهوتمس سوم، یا به عبارتی نایب السلطنه بودن حتشپسوت، همه چیز تغییر کرد. در سال هفتم، مهرهای رسمی که نماد سلطنتی حتشپسوت بر آنها نقش بسته بود یافت شد. همچنین کالاهایی از قبرها استخراج شد که مربوط به سال هفتم حکومت تهوتمس سوم است و به نام سلطنتی حتشپسوت ممهور شده است. در کتیبه های آنها او الهه عظیم معادکار خوانده شده است. مصر شناسان بر طبق این اسناد بر این باورند که حتشپسوت در این سال پادشاه تمام مصر شناخته شده است.